و من هرگز دوست ندارم راجع به خودم هیچ صحبتی بشود، اما بد نیست یکی دو نکته خدمت شما گزارش کنم. یکی آن که در این مدتی که خدمت شما بنده نبودم، ده ها آزمایش عجیب و غریب، بلکه صدها توسط پزشکان مختلف و اینها انجام شد، هیچ گونه بیماری در مخلص وجود ندارد از الف تا ز مطلقاً و ابداً بنده بیمار نیستم. یعنی شما تو در آمریکا رسم است بگوید آقا حالت تهوع دارم، آها این حالت تهوع چند جا مربوط می شود به علامات قلب، یعنی قلب میگوید من میخوام سکته کنم، کجا به کجا مربوط میشه. تمام آزمایش ها عرض کنم که در این مدتی که بنده نبودم شبها در بیمارستان خوابیدم، اینجا و اونجا پزشکان مختلف متخصص مطلقاً و ابداً هیچ گونه بیماری در مخلص یافت نشد که نشد. تنها چیزی که ماد همین تنبل شدن کلیه هاست که اینم تقصیر بیچاره از نبوده، تقصیر خود ما بوده، کم توجهی و هیچ گونه در واقع پیامد اونچنانی هم به همراه ندارد. میبینم هموطنان محبت میکنن، یادداشت میذارن، پیشنهادات میدهن، نه این برای عمر طبیعی ما کافی است. به ویژه که عرض کنم که مدتی است که با پزشک بزرگوار و دوست بسیار بسیار محترم دانشمند آقای عرض کنم که دکتر نصر در واقع در خدمت ایشون هستم و از لطف و بزرگواری برادر دانشمند به طور روزمره برخوردار هستم. خیلی خیلی مهم است که یک شخصی دچار در واقع کاستی شد فیزیکی و با پزشکی حاذق و دانشمند و اخلاقی، بسیار بسیار اخلاق در پزشکی بسیار مهم است، من مثل ایشون ندیدم، یعنی هرگز من بیمار نبودم که بخواهم که معیاری در دست داشته باشم. اما این مرد دانشمند بزرگوار به گمان من تا اونجا که من تشدم معیار اخلاق و بزرگواری و حذاقت در کار پزشکی است و من بسیار بسیار پشتگرم هستم به این دوست بسیار محترم دانشمند. اینم یک نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. مطلب دیگر این که اگر کسی وارد یک میدان شد، هر آینه، حالا وسعت میدان هرچه که هست، تعداد عرض میکنم که تعدادی تماشایان یا کسانی که در کار مبارزه هستن، هر تعدادی من به کمیت امر من کاری ندارم، اما اون کسی که وارد میدانی شد و توجهی رو به خود جلب کرد، حالا بفرمایید دو نفر، اون دیگه حق آه و ناله و اظهار ضعف و عرض میکنم که ناله و بیماری و اینا از اون سلب میشه، در واقع به جهت اینکه ارزش زیست او در همون مبارزه است که خلاصه میشود. این است که شما وطنان گرامی هم از مخلص آه و ناله و زاری و عرض میشود که چنین شده ای بای فلان، این حرفها نخواهد بود. گفت چو پیش آمد این روزگار درشت، تو را روی بینند بهتر که پشت. ارزش زندگی در مبارزه با بی‌عدالتی است در مملکت ما در این 120 سال گذشته. ارزش زندگی در واقع ارزش زیستن در مبارزه با استبداد و بی‌عدالتی بوده و همچنین خواهد بود و این مفهوم بدین معنی خواهد بود تا روزگاری که عدالت به ایران زمین بازگردد. در سرزمین ما عدالت نیست، بنابراین مفهوم روشنفکری چیزی جز این نیست و مفهوم زیستن شرافتمندانه جز در مبارزه با بی‌عدالتی چیزی نخواهد بود. این وضعیت اهریمنی که بر مملکت ما حاکم هست غیر قابل تحمل هموطن، غیر قابل تحمل هست و چنین وضعیتی در هیچ سرزمینی میسر نبوده. به این کلاهبرداران تاریخی که من اینا رو معرفی خواهم کرد در همین کتاب عرض میکنم بعض مسائل نواسب خدمت شما خواهم گفت. ناسبی یعنی سنی، ناسبی شما ببینید داستان رو ببینید از کجا آغاز میشه. اینا بگن ناسبی، او به این میگوید رافضی. خیلی خوب، رافضی یعنی کسی که از دین فاصله گرفته، دور شده از دین. خیلی خوب، اما ناسبی یعنی کسی که طرفدار انتخاباته. بزرگترین فوش شیعه، یعنی بزرگترین فوش این آقایانی که امروز دزدان خاورمیانه بلکه دزدان جهان هستند، بزرگترین فوشی که دارن بدهن به بقیه مسلمینه که اینها انتخابات میکنن، نصب میکنن. ناسبی کسی است که امام رو نصب میکند. یعنی چه؟ یعنی که به حکم رأی مسلمانان میآید و میگوید آقا ما فلان کس رو قبول داریم. تبارش مهم نیست، نژادش مهم نیست، نطفه مقدس وجود ندارد. میگوید آقا این مرد زاهد است و شجاع است و لایق است، ما او رو انتخاب میکنیم. این فحش در چیه؟ این فحش در فرهنگ تشیع، این فحش بدترین فحش ناسبی است. بنابراین اگر بین ما هموطنان، شما هموطنان عزیز و بزرگ، کسی هست که به این امید نشسته است که یک روزی این آخوندهای جنایتکار رافضی بخواهند در ایران یک انتخابات برقرار کنند، شرافتمندان و آزاد، فراموش کنیم، قبول ندارد آخوند رافضی. این است که به سنی میگوید ناسبی. چرا؟ به دلیل اینکه امام رو که نمیشه باید نصب کرد. حق نداریم ما کسی رأی بدهیم کسی رو به انتخابات بشن چه جایی. این رو خداوند معلوم میکند. به حکم نص جلی و نص خفی. حالا بیا درستش کن. نص خفی و نص جلی. نص خفی چه مزخرفی است، نص جلی چه مهملی است. آقا مردم در هر دوره‌ای متناسب با وضعیتشون میآیند، آدمایی رو پیدا میکنند، به اونا وکالت میدهند در یک دوره اونها رو نمایندگی بکنند، از حقوق اونها دفاع بکنند. این فوشه. ببینید اینها، این عبدالجلیل قزوینی خیلی قلم رو که خواسته در واقع در میدان بلاغت به حرکت در بیاورد نواصب خونده، یعنی سنیا. به همین دلیل هم بود که اهل تسنن، یعنی در جامعه اهل سنت، انتخاب و انتخابات می شود که باشد، باز با همه گرفتاری های که هست. اما چنانچه آخوند شیعه پاش در میدان سیاست باز بشود، بزرگترین نکبت در اون جامعه رایج خواهد شد. شما نگاه کنید به اخلاق اینها، شما نگاه کنید به رفتار اینها. زاهدترین اینها دوزترین آدم جهان ممکن است باشه. یعنی شما به جبین آقای احمدی نژاد بنگرید، وقتی لبخند میزنه لبخندش گویی درد و رنج گدایی و توسری هزار سال در سامره رو با خودش داره. میگو این فقیرترین و بدبختترین آدم همین بیچاره است. به وجه این مرد فقیر این صورت و فقیر این ناسیه که یک لباس نو نمیاد بهش، به قول معروف متناسب نیست باشه که یک لباس خوب، یک کت درست حسابی به تن احمد نشاد. این فقیر باید بگر، ذاتش فقیره، ذهنش فقیره. این درست نماینده فقر شیعه است. یک کسی گمان میکنه خب این زاهد دیگه، از این زاهدتر کفشش هم پاره است، پولورش هم پاره است، این جکتش، اما دستش که به دزدی میفته غارت میکنه. به جهت اینکه ما معیار اخلاقی نداریم در بین این آخوندهای شیعه. برای هر امری، برای هر چیزی یک امایی، اگری، کلاه شرعی. حضرت اینطوری گفت، مولا علی این کار کرد، پیدا میکنه برای جنایت راهی، پیدا میکنه، حتما پیدا میکنه. 1,000,000 حدیث برای ریپ کردن زن مردم هم داره، برای دزدیدن اموال مردم انواع احادیث داره. این همه حیف و میل شده در مملکت ایران در این 33 سال گذشته. یک نفر شما ندیدی محاکمه بشه، مجازات بشه. هشت سال این کشور رو در دست این مرد، نمیدونم چی اسمش، باید چی گذاشت، با اون لبخندش و با اون نگاهش. وقتی لبخند میزنه میگه داره گریه میکنه. بدبخت این است که بارها عرض کردم، ابن خلدون هم بر این بود و پیش از آن و بعد از آن بسیاری از او آموختن که بدترین وضعیت در جامعه زمانی حاکم است که آدم دینی کار سیاسی بکند، آخوند و ملا بخواهد کشور اداره بکند. باری اجازه بدید که شنیدم این آخرین روزی که این آقا چیز کرد، این آقای زاهد، این آقای عملی بانکوت پارش، غارت که کامیون رو برد غارت کرد، راشو پیدا میکنه، داره در کتابش. رافضی هیچ کاری نیست که رافضی انجام بده و در قرآن پیدا نکنه. میگوید در قرآن امام زمان پیشبینی شده، میگه آقا خجالت هم خوب چیزیست، بیچاره محمد نه ادعای غیب کرد، نه ادعای خوندن آینده کرد، نه چنین چیزی دقیقا، اون پیداش میکنه میره به شما نشون میده. رافضیه دیگه. ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ یک را کافر نتوان خوند جز رافضی. میگوید اسلام به 72 فرقه تقسیم شد. باری یک شهاب الدین نام بوده است، سنی اهل ری هم بوده و این کتاب بعض فضائح الروافض رو آورده. تازه وقتی میگوید بعض فضائح الروافض، 68 فضیحت رو بر شیعه منتسب کرد. عبدالجلیل قزوینی توضیح میداد، میگه که این کتاب به قدری کتاب شیرین و جذابی بود نزد خوانندگان که برادر بزرگوار من هم خوانده بود، اما میترسید به دست من برساند، چون میدانست به دست من برسد یه کاری خواهم کرد. و وقتی به دست من رسید این کتاب رو من خوندم و ردیه بر اون نوشتم. بنابراین در ردیه است که سخنان عرض میکنم نویسنده اصیل آورده. خیلی خیلی جالب هست که این کتابی در دست ماست امروز که قریب 900 و اندی سال از عمرش گذشته. روزگاری پای سایه شمع کتاب رو نویسی شده، با قلمهای مشق، با مرکبهایی که میساییدن، شبها کتاب و نساخ نشستن و این رو نویسی کردن، دست به دست گشته و امروز در قرن 21 به دست من و شما رسیده که بنشینیم در بابش سخن بگیم. آینه تمام نمای تفکر اجداد ماست در باب تشیع و در باب تسنن و سند بیبدیل واقعا این کتاب النقص. حالا ما می رویم در مقدمات اینجا و وقتی آدم محتوای اینها رو مقایسه می کنه، نگاهی که این آدم‌ها دارن به مسائل جهان، نگاهشون به دین، نگاه به انسان، و بعد مقایسه می‌کنند اینها رو از نظر قد و بالای اندیشه با آدمی مثل فرض کنید ابوالفضل بیهقی یا ببیجه استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی که نماینده تفکر ایرانی است، نماینده بزرگواری‌های ایرانیان هست، اون موقع معلوم می شود که ما از چه فرازی به چه فرودی سقوط کردیم. یعنی در واقع این عرب مسلمان به حکم اون چه در ذات اسلام مرکوز هست بر این شدن که همه دنیا بر کفر و زلالت بوده است، در این سرزمین ایران نه رجال بزرگ بودن، نه مدنیتی بوده، نه اینها آدم بودن، نه یک مشت مجوس آتش پرست بودن و کافر و اینها، ما آمدیم و این معنی رو به ایرانیان هم حالی کردن. یعنی ما از خود هم بیگانه شدیم، باورمان شد که ما چیزی نبودیم، باورمان حتی شد که اسبهای خوب هم نداشتیم، پرچم هم نداشتیم، رجال بزرگ بین ما نبوده، سندی هم که بر جای نبود. 600 سال تمدن اشکانی رو عرض می کنم که تمدن درخشانه، عرض کنم هخامنشی و اینها، چیزی در دست نبود. آقا اینا یه مشاهده مجوز بودن و قد ما رو کوتاه کردن، رفته رفته ما رو حقیر کردن و ما رو از هم جدا کردن. این کشور عظیم ایران زمین رو از مفهوم خالی کردن، مثل صندوقی که گوهرهاش رو به سرقت ببری و به جاش خرمهره بگذاری و بگوی همواره این صندوق پر خرمهره بود، ما در اینجا گوهری ندیدیم، تا ما آمدیم این گوهرهای تابناک رو برای شما آوردیم، نگاه میکنیم اونش خرمهره است، کتابهای بیمنی، سخنان لاتائل، حرف های دروغ پر کردن این صندوق رو، به طوری که ما که صاحب صندوق بودیم من باورمان شد ما کسی نبودیم. چند بیابانگرد آدم خور با فرمان های فاشیستی که از آسمان آورده بودن آمدن ما رو آدم کردن. نمونه هاش هنوز هست، هنوز راه آبش به قول دهاتی ها کار میکنه. راه آب قنات که آب میامد از سرچشمه که لایزال بود، وقتی که قطعش میکردن به یک زمینی دیگه، اون مقدار آبی که داشت میرفت تا مدتی ادامه داشت. 1400 سال است که راه آبش ادامه داره. اجازه بدید من خواهش کنم امیر گرامی در اتاق فرمان یک موسیقی خوب برای شما هموطنان گرامی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما و این کتاب مستطاب بعضی مطالبش رو خدمت امروز خواهیم خوند و در باب صحبت کنیم.
خبرت هست که بی روی تو همه ایام هم نیست
برچه هم وطنان گرامی. این که بنده با پیراهن خدمتون نشستم، خب دوستان به همه چیز ما دقت میکنن، حرکات و وجنات و همه چیز بعد نقد میکنن و اینها. از جمله دوستی میگفتن آقا ما سالها ما زنگ زدم به شما که حالتون رو بپرسم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اینها، اما سالها ما نفهمیدیم شما چرا پرچم ایران رو نمیذارید، این پشت سرتون پرچم ایران رو بذارید. گفتم چشم عزیزم، من ماشین کوچیکی دارم، این دیرک ها جاش نمیشه آقا، این دیرک ها جاش نمیشه اونجا. بارا خدمت تو برادر عزیزم عرض کردم این تظاهرات بزدلانه است که یه آدمی که ربطی به مملکت نداره، یا سیتیزن ایرانم، من پرچم ایران به دوش بگیرم از این سو به اون سو، مگه من نماینده ایرانم عزیز من که پرچم ایران به دوش بکشم؟ شما وقتی که از اهل یک مملکت هستید، برای که بشناسن که تو اهل اون کشور هستی و نماینده رسمی اون مملکت هستی و اینا فقط کارمنده سفارتخانه هستن، یک پرچم میزنن میشینن پاش، یعنی بدانید آگاه باشید من نماینده این مملکتی هستم که این پرچم میشه. اینا تظاهرات خیلی خیلی بیمعنی است. اتفاقا من دیدم هرچی این پرچم کشا پرچمشون بزرگتر باشه، بزدلتر و ترسوتر هستن و در هر مجلسی یه چیز میگن آقا علاقه این ما به مملکت رو نشان دادیم، آقا چگونه باید میهن رو دوست داشت، چگونه باید ارزش هاش رو عرض گذاشت. یک پرچمی هم ما روی یقمون هست، پرچم ایران زمینه، همون پرچم شیر خورشید شماست، نیاز به دیرک نیست، 8 متر و نیم پرچم این سو این سو بکشیم. یکی هم داستان پیراهن، آقا چرا بس با پیراهن نشسته بودیم؟ بودم عزیز من خدمت شما توضیح دادم که پیش از این که این بیماری بر ما آشکار بشه، یعنی موضوع همین کلیه و اینا، این وضعیت به گونه‌ای بود که گرما رو من بر نمیتافتم، نمیدونستم داستان چی میگذره، میگفتم اینجا گرمه به جهت این نور افکن‌ها و اینها. امروز هم آمدم اینجا دیدم نه، هنوز برای من اینجا فضا، گرچه خنکه واقعا برای همه دوستان که برنامه اجرا میکنن، اینه که کت مبارک رو در آوردیم گذاشتیم کنار و با این پیراهن خدمت شما نشستیم. اینا برای نشان دادن عضلات و چیزا نیست، اینه که حواسمون باشد. خب خب این نویسنده اصلی که بر رافضیان تاخته میگوید من تا 25 سالگی رافضی بودم و از اونجا دیدم که اینها مردمان باطلی هستن، فاصله گرفت. سپاس اون خدای را که دل و سینه ما را روشن گردانید به نور معرفت. و یکی از زیبایی های این کتاب اینه که به پارسی زیبا نوشته شده و از ما بزدود زنگ بدعت تا دور باشیم از زلالت و متابع باشیم طریق حق را و اون مذهب سنت و جماعت است. چه ما از گاه طفولیت تا 25 سالگی بر مذهب رفض بودیم و تربیت ما با ایشان بود، چون از خوب عقیدت ایشان آگاه شدیم و اون منکرها و بدعتها که ایشان کنند و گویند چون شتم صحابه و امامان دین و بزرگان سلف را بد گفتن و بقیعت زنان رسول خدای صلی الله علیه و آله و در نمازها منکرها کردن، چنان که شر هر یک به جای خود داده شود انشاءالله تعالی. خب حالا بعد این آقا هم جواب داد. خیلی خب، بسیاری از جواباش عرض کنم که مقالطه است، که مقالطات من خدمت شما یکی یکی عرض شود که خواهم گفت، اما مطلبی که اینجا امروز شایسته بحث است میگوید اونگاه گفته است، یعنی عبدالجلیل قزوینی رازی نقل قول میکنه، اکنون بدان ای برادر، یعنی سخن اون مرد رو، اکنون بدان ای برادر که ما اندر این مجموعه بعضی از فضایح و قبایح ایشان شرح خواهیم دادن، چنان که از ایشان بدانسته ایم و اشارت به کتابهای ایشان کرده که در میان ایشان است و هیچ سرایی از سراهای محققان ایشان نیست که این کتابها در اون سراها نباشد و رافضی را قاعده باشد که چون مذهب او
فرا روی او داری انکار به دروغ می کند که ایشان را تقیه در راه باشد و روا دارند که اندر باطن چیزی گویند و اندر ظاهر دیگر. خب پس یکی از بدترین فضیحت های رافضی تقیه است. میگوید که من بیزار شدم وقتی میگه آقا تو دینت مگه این نیست؟ میگه نه آقا من سنی هستم. به محضی که پیداش میشه در بین شیعیان میگه آقا مگه تو نگفتی من سنی هستم؟ نه آقا ما شیعه هستیم. یعنی دروغ مذهبی گفتن میگه از اصول دین این رافضی هاست. این آقای نویسنده اصل کتاب میگوید که وقتی دین او فرا روی او دهند تقیه کنند. خیلی خوب. بعد میگوید که و این خود عین نفاق باشد و از این جای بزرگان و ائمه ما گفتند که ایمان ملحد و توبه رافضی قبول نشاید کرد، قبول نشاید کردن، زیرا که ملحد و رافضی باطن و تقیه روا دارند. پس صحت قول هیچ دو به نشاید دانستن. یه خیلی خوب میگه پس دو گروه هستن که اینا معلوم نیست راستشون با دروغشون معلوم نیست کجاست. چون این دو گروه که اسپرده ایمان ملحد و توبه رافضی. میگه رافضی اگه بیاد و توبه بکنه، چون میگه توبه امر خیلی مهم است در جهان اسلام، کار انجام میده توبه میکنه. خیلی خوب. میگه توبهش هم قابل قبول نیست، چون معلوم نیست که وقتی داره توبه میکنه به حقیقت توبه میکنه یا به ریا، به جهت اینکه دروغ و ریا جزء ذات دین اینهاست. اون نویسنده میگه، بنده نمیگم. ما به عنوان مثال یک مردی داریم، شاعر آخرین شاعر کلاسیک ایران به قول بسیاری از نویسندگان این تذکره ها، چه مزه بدی داد اینا، هر شبت که به نام مولانا عبدالرحمن جامی. جامی آخرین شاعر در واقع عصر کلاسیک هست، بعد سبک هندی به میان افتاده و مشهور است که اگر مضامین شیخ اجل سعدی رو از دیوان مولانا عبدالرحمن جامی بیرون بکشیم چیزی براش باقی نمیمونه. حالا اینم اقراق چیزهای زیبا در جامی هست، من جمله این دو بیت. گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی؟ تا چند گرد کوی تو گردم دمی، بپرس که اینجا چه می کنی، طلبکار کیست؟ خیلی خیلی غزل اصیلی است که این دو بیت از اون مجموعه است. حالا بمانم، در حقش خیلی چیزها گفتن. این جامی هر شبت که در روزگاری بود که عثمانی ها آمده بودن و داستان شیعه و سنی دیگه علم شده بود، اینها در هر جا می رفت همون شکلی بود. بین اهل تسنن مشهور بود که این آقای جامی از شعرهای سنی است و میگوید ما به سفر می رفتیم که برویم بدم کربلای معلان من کجا. در کنار دجله رسیدیم، دیدیم که ای بابا یک درویشی آمد و شروع کرد یک قصیده خواندن. مولانا عبدالرحمن جامی رو دیدیم که خرقه به از تن به در کردم، چه کرد؟ وضو کرد و فلان و شروع کرد نماز شکرگزاری. گفتیم آقا چی شد؟ گفت این قصیده من بود، متن عدید شنیدید، این مال من بود. شما که سنی بودید نه قربون، تقیه میکردیم، دروغ میگفتیم اینجا ما شعر عزیزیم و اینا. باری این سنی جامی وقتی مرده رفتن بساتش و کاغذاش رو جا به جا میکردن، دیدن دو بیت شعرم اونجا داره. میگوید ای مغ بچه از مه بده جام میم، کامد ز نزاع سنی و شیعه قیم. گویند که جام یا چه مذهب داری؟ صد شو که سک سنی و خرشیه نیم. اینا القابی بوده که به هم میدادن. یعنی شیعیان میگفتن ساکسونی، اون میگفت خر شیعه. مفتخر کرده بودیم ما مردم بزرگ ایران زمین، یک روزی سرباز هخامنشی از رود سند تا مرز یونان رو عرض میکنم که نگهداری میکرد و به آزادگی و بزرگواری مشهور بود، حالا به برادرش میگه ساکسونی، اون میگه خر شیعه. اینا اسلام برای ما آورد، از بس برکات در این اسلام هست تا صبح قیامت 100,000 زبان و بیان فصیح نمیتوانی گوشش رو توضیح بده که چه برکاتی درش بوده. نگاه کنید نمونه های اصیلش در ایران هست امروز، آقای علی خامنه‌ای داره دسته و اینا، ببینید. گویند که جامیا چه مذهب داری، صد شکر که ساکسونی و خرشیعه نه. ببینید جز اونم نبوده، یعنی هم در سنی بودنش دروغ میگفته، هم در شیعه بودنش راست نمیگفته و در موقع مردن راستشو گفته. خدا رو شکر که هیچ کدوم از اینا نیستم، من آدمیم فراتر از این داستانا و چون نیک بنگری اخلاق جامی و واقعا بالاتر از این حرف هست. حیف هست که ما مولانا رو بگوییم آدم سنی بوده، یا خدا نکرده خدا نکرده مثلا بگوییم حافظ شیعه بوده، چون اصلا میسرم نبود چنین چیزی. اینها انسان‌های متفکر بزرگوار هستن، قد و قامت اینها بلندتر از آن است که ما اینها رو در قالب دین جای بدهیم و بگوییم این شیعه است اون سنیست، این نمیدونم شافعی است اون یکی حنفی است و اینا نیست. خب به صورت سنت هست و خانواده و اینا، کسی در یه خانواده به دنیا میاد میتوانیم بگوییم در خانواده مثلا مسلمانان حنفی به دنیا آمد یا نمیدونم دیگر شعب. خب پس میگوید که وقتی که رافضی آمد و توبه کرد که من این کار نمی کنم، نمیشه قبول کرد. توبه چه بودن؟ ایمان ملحد و توبه رافضی. ایمان ملحد یعنی ملحد کسی که کافره و اسلام رو قبول نداره، یا 10 بار 100 بار شهادت بده در واقع به توحید و نبوت پیغمبر اسلام، میگه قبول نشاهد کردن، این دروغوس و اهل تقیه است. زیرا که ملحد و ملحد و رافضی باطن و تقیه روا دارن، پس صحت قول هیچ دو به نشاید دانستن و قبول ایمان و توبه هیچ دو نشاید کردن. و اندر این مختصر جز اشارتی نرود، زیرا که شرح تطویل احتمال نکند. شرح تطویل احتمال نکند، اینجا تحمل توضیح مفصل ما نداریم، یه اشاره میکنیم. خب بعد این جواب داده، بله خب میگوید که و اون چه گفته است، یعنی ما در کتب ایشان دیده ایم و خوانده، به حمدالله تعالی کتب شیعه اصولیه ظاهر و باهر است و بیرون اون که در سراهای ایشان باشد نسخه های بسیار در کتابخانه های بلاد اسلام نهاده است، به ری در کتابخانه صاحبی و به اصفهان در کتبخانه بزرگ و به ساوه در کتبخانه بوطاهر خاتونی و به همه شهرهای عراق و خراسان معروف و مشهور و مستقلی از اون که او بدان حوالت و اشارت کند و چنین و چنان، که میبینیم به لحاظ تاریخی هم اطلاعات فوق‌العاده این کتاب به ما میده، نشون میده که کتابخانه بزرگ چه نامها داشتن، در کجا چه کتابخانه ها بود. این کتاب به حدود 550 هجری نوشته شده است، درست یه چیزی حدود 60-70 سال قبل از اون واقعه خان منبرانداز مغول که در واقع همه این کتاب ها سوخته شدن و همه این شهرهای آباد و بزرگ ایران زمین از میان رفتن، به ویژه در خراسان و شهرنشینی در اون منطقه متروک ماند و علم و معرفت 4 دست و پاش در واقع سستی گرفت. به قول قول مرحوم بهار میگوید که نه معلم بر جای موند نه متعلم بعد از آمدن این مغول ها. باری این به ما میگوید که کتابخانه بوطاهر خاتونی کتابخانه کی و کی این است که به لحاظ تاریخی هم خیلی مهم بود، مهم هست که میخونیم. خیلی خوب و الحمدلله و غیره و غیره یک مقداری هم اینجا چیز کرده است. میگوید و اما اون چی گفته است که رافضی را عادت باشد که چون مذهب وی فرا روی ویداری انکار کند و تغییر روا دارد، به حساب کورتر است که این طایفه ها در بلاد اسلام و شهرهای معظم هزارم کرسی و مناظر و مدارس و مساجد است که در او تغییر مذهب کنند و به حضور ترک و تازی و نوبت های عقود مجالس ایشان از هرمن شمس است و آنچه مذهب ایشان باشد در اصول و فروع پوشیده ندارد. در گفت و فتوا در بله در کتب و فتوا. بعد اینجا توضیح میداد و اینها تا بیاد به پایین و بعد میگوید که بله بسیار اتفاق میافتد که عمرا و وزرای آمدند که اینها مردمان جنایتکاری بودند و مردم از دینشون تبری میکردند، بنابراین اگر رافضی هم کاری میکنه هیچ اشکالی نداره و در سایر ادیان هم هست. خب این یک مغالطه است که این آقا کرده، بسیار دیده شده است از روزگار مسیحیان و پیش از آن و بوداییان و هندوان که اینها حاضر شدن کشته شوند و تقیه نکنند، از اونها بگیرید تا بهائیان ایران که موسوی تبریزی یا اردبیلی. آمد و چند خانواده شریف بهایی رو محاکمه میکرد در تبریز که اینا شریفترین مردم بودن، مردم اینا احترام داشتن. بگو آقا اینا دیوانه هستن، برید بیرون اینا رو چیز کنید. آقا بگید ما نیستیم دیگه، ما شما رو رها میکنید. بگو نه آقا چی رو ما نیستیم، چگونه من بگویم من نیستم. و در روزگاری که این مسلمانان برادران ما در اسپانیا بودن، بسیار کسان بودن از مسیحیان که می آمدن و فریاد می زدن علیه اسلام و دین اسلام و تشکیلاتش، اینا رو می آوردن. قاضی اسلام می خواست اینا رو رها کنه، شر نمی خواست. می گو آقا اینا رو من می شنستم، اینا عقل درسته، رهاشون کنی. گفت نه آقا عقل تو درست نیست، عقل من درسته. این مطلب و این مطلب و این مطلب با دین و آیین خدایی سازگار نیست شما تبلیغ می کنید. من دیوانه نیستم، تو دیوانه هستی. می گو ببینید رهاش کنید، این دیوانه است. میگم نخیر، میستاد و فریاد میزد تا اون رو میکشتن. این است که اینگونه نیست که این آقا گفته است که بسیار کسان بودند که آمدن و پادشاهان بودند که میآمدن و چون اینها مخالف گردن دینشون رو پنهان میکردن. نه، کسی که به ایمان و عقیدتی داشت و به درستی اعتقادی داشت حاضر نبود بیستد و بگوید من اهل این دین نیستم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. از شما که توجه فرمودید هموطنان بسیار بسیار سپاسگزارم. عرض کردم واقعا توانایی سپاسگزاری در حد مراحم شما رو من هرگز نداشتم و ندارم. فقط به سادگی عرض میکنم از شما بسیار بسیار ممنون هستم. و دوست گرامی امین در اتاق فرمان، چنین که وضعیت چنین باشد در خدمت شما خواهم بود و اگر نباشم در بعض برنامه مشغول در واقع همون کارهای مقدماتی هستیم در این آزمایشگاه‌ها و اینها که هیچ مطلب از کنند که مهمی هم نیست. ممنونم از شما، بسیار بسیار لطف کردید، وقت گذاشتید تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.